ساعت 15، من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. دور دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حال برگزاری است. وزیر کشور میگوید نمیتوان آرای یک حوزه را تایید کرد و در همان حوزه رأی یک نفر تایید نشود. و یک پناهجوی ایرانی در استرالیا در پی خودسوزی جان خود را از دست داد. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز جمعه از ساعت 8 صبح آغاز شد و به گفته وزیر کشور تا 7 بعد از ظهر ادامه می‌یابد. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی انتخابات در صورت نیاز تمدید خواهد شد و اگر تمدید نشود نتایج آن تا 8 بامداد روز شنبه اعلام خواهد شد. در این مرحله انتخابات قرار است 68 نماینده باقی مانده از مجموع 290 نماینده مجلس انتخاب شوند و به گفته محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور انتخابات در 55 حوزه انتخابیه و در 21 استان کشور برگزار می شود. دور اول انتخابات مجلس 7 اسفند ماه برگزار شد. در همین حال وزیر کشور جمهوری اسلامی روز جمعه گفت در خصوص صادر نشدن اعتبارنامه برای مینو خالقی با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی وجود دارد. شورای نگهبان بعد از اعلام نتایج نهایی انتخابات 7 اسفند ماه گذشته رأی مینو خالقی منتخب 3 اصفهان را بدون اعلام دلیل باطل اعلام کرد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور که در حاشیه برگزاری دومین دوره انتخابات مجلس سخن میگفت افسود به نظر وزارت کشور نمیتوان آرای یک حوزه را تایید و آرای یک نفر را در همان حوزه رد کرد. آقای رحمانی فضلی در این باره گفت یکی از نگرانی های موجود امکان سرایت این نگاه جدید به انتخاب های بعدی است. یک پناهجوی ایرانی به نام امید که در یک مرکز بازداشت مهاجران در جزیره نارو خودسوزی کرده بود در پی شدت جراحات جان خود را از دست داد. این مرد 23 ساله روز چهارشنبه در اعتراض به سیاست‌های سختگیرانه استرالیا در زمینه مهاجران دست به خودسوزی زد. دفتر مهاجرت استرالیا گفته که این مرد جوان را بعد از خودسوزی برای درمان از طریق هوایی به یک بیمارستان در استرالیا منتقل کرده بودند. در همین حال همسر این مرد در گفتگو با روزنامه گاردین از عدم اقدام به موقع برای انتقال و درمان شوهرش انتقاد کرده است. دولت نارو میگوید اقدام این مرد جوان ایرانی به خودسوزی همزمان با بازدید یک هیئت از دفتر پناهجویان سازمان ملل انجام شده بود. استرالیا از پذیرفتن پناهجویانی که میخواهند از طریق دریا به این کشور برسند خودداری میکند و به نارو و پاپوای گینه نو هزینه پرداخت میکند تا این افراد را در کمپ نگهداری کنند. خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داده که روسیه و آمریکا بر سر برقراری رژیم سکوت در سوریه توافق کردند. بنابراین خبر که هنوز از سوی منابع رسمی تایید نشده این رژیم سکوت از نیمه شب جمعه برقرار می شود. به گزارش ریا و نوستی و روسیه و آمریکا تضمین کنندگان برقراری این وضعیت خواهند بود که شامل مناطقی در لازقیه به مدت 72 ساعت و اطراف دمشق به مدت 24 ساعت می شود. خبرگزاری ایتارتاس اما گزارش داده که این توافق شامل شهر حلب نیز می شود که در روزهای گذشته شاهد شدت گرفتن درگیری ها بوده. این توافق در زمانی به دست آمده که با افزایش درگیری ها در سوریه مذاکرات صلح ژنو با چالشی جدی روبرو شده است. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در سفری غیرمنتظره به عراق ضمن دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر این کشور بر حمایت کاخ سفید از دولت مرکزی عراق در مقابله با بحران‌های جاری و همچنین گروه خلافت اسلامی یا داعش تاکید کرد. پروانه وحید منش در گفتگو با حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه ساکن آلمان ابتدا از او درباره ابعاد سیاسی سفر غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا به بغداد با توجه به بحران‌های کنونی در عراق پرسیده. حبیب حسینی فرد:
آقای جو بایدن در شرایطی به عراق رفته که تا حدودی مثلا حملات علیه داعش در اون مناطق غربی کشور جواب داده، حمله به موصل در دستور کاره و در یک همچین شرایطی اینکه بحران سیاسی در خود بغداد کشور رو فرا گرفته باشه و دولت در حالت فلج باشه اصلا نشانه های خوبی نیست و میتونه تأثیر خیلی بدی روی پیشروی نیروها یا تدارک برای حمله نظامی علیه داعش بذاره. از این جهت خب آقای بایدن بعد از هم خروج نیروهای آمریکایی از عراق در سال 2011 اصولا به این کشور هم سفر نکرده بود، کلا مقامات ارشد نرفته بودند. برای کمچین شرایطی طبیعیه که عراقی‌ها با توجه به سرمایه گذاری که در مسئله امنیتی و نظامی کردن برای بروندن داعش، این وضعیت رو یه بار خطرناک ببینن و سعی کنن برن اونجا و نیروهای مختلف رو به طرف یک انسجام و رسیدن به یک وحدت در مورد دولت راهنمون بشن.
آیا اعلام حمایت کاخ سفید از دولت العبادی رو میتونیم به نحوی حمایت از جریان شیعی تحت رهبری مقتدی سطر هم بدونیم؟
نه لزومن. البته آقای مقتدی سطر خب تأکید داره که به اصطلاح باید دولت فرا حزبی باشه، فرا قومی باشه و حتی تا حدودی در میان سنی ها هم الان داره جای خودشو باز میکنه، اونم در شرایطی که آقای آیت الله سیستانی از عرصه سیاسی خودشو کشیده کنار. بیش از پیش مقتدی صدر رو جریانش سعی میکنن هم جریان شیعه رو به اصطلاح نمایندگی بکنن، هم خودشون رو مدافع منافع سایر گروه های مذهبی در عراق جا بندازن. با همه این احوال آمریکا نسبت به مقتدی صدر و اون رویکرد رادیکالش آنچنان اطمینانی نداره که بخواد با این نیرو لزوما در یک جبهه قرار بگیره، هرچند که در مقاطعی یا موازی همپوشانی هم داشته باشه رویکرداشون، ولی بیشتر به نظر میاد آمریکایی‌ها در وضعیتی هستن که خود آقای عبادی رو بیش از پیش میخوان پشتیبانی بکنن چون برایش آلترناتیوی در شرایط حاضر نمیبینند. و خب اینه که با ایران هم بر سر عبادی توافقی دارن، اینم یک عامل مثبت. از این جهت ها به نظر میاد که بیشتر در جهت اینه که همه گروه ها رو خواستن به حمایت از عبادی و همکاری با اون دعوت بکنند، از جمله خب در یک همچین شرایطی اینه که مقتدی صدر هم به یک همچین پروسه‌ای داره کمک میکنه و به ذره آمریکایی‌ها نیست لزومن.
گفته میشه آمریکا قرار 415 میلیون دلار به نیروهای پیشمرگه کرد برای مبارزه با داعش کمک کنه. آیا این کمک ها قراره به دولت العبادی هم صورت بگیره؟
به نظر میاد که سر این بحثه، یعنی احتمالاً با توجه به مخالفتی که آمریکایی‌ها تا الان کردن با اون خیز کردها و از جمله حزب دموکرات کردستان، حزب آقای بارزانی در اربیل که عجله داره برای برگزاری رفراندوم یا جدایی از عراق، و آمریکایی‌ها آنچنان روی خوش نشون نمیدند، اگر این کمک هم بکنن در چارچوب اینه که اول دولت مرکزی در جریانش باشه، یعنی دولت مرکزی رو دور نزنن و بیش از پیش از این به عنوان یک رابطه مستقیم با کردها تلقی نشه یک همچین کمکی، و شاید شرط به اصطلاح گفته یا ناگفتش هم این باشه که کردها همچنان باید به عنوان بخشی از عراق خودشون رو در نظر بگیرن و انسجام کشور باید حفظ بشه. از این جهت به نظر نمیاد که آمریکایی‌ها در این کمکی که دارن به کردها میکنن بیگدار باید بزنن و خودشون هم کمک کنن به روند واگرایی. اینه که حالا چه جوری با دولت مرکزی این مسئله رو حل بکنن و آیا خود دولت مرکزی رو هم بیش از پیش به لحاظ نظامی تقویت بکنن، طبیعیه که اینجوری باشه، منتها باید منتظر موند که جزئیات این مسائل هم بیرون بیاد.
گفتگوی پروانه وحید منش رو میشنیدیم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه. اما در ایران موافقان و مخالفان برجام کمتر روزی است که در مقابل یکدیگر سفارایی نکنند. در تازه‌ترین واکنش ها وزیر ارشاد دولت حسن روحانی گفته که مخالفان برجام میخواهند این توافق کاری ضد ارزشی تلقی شود. وحید پوراستاد گزارش میدهد.
علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت حسن روحانی روز پنجشنبه با انتقاد از مخالفان برجام گفت اقدامات دولت در حوزه اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در حالی صورت میگیرد که برخی در تلاش هستند تا موفقیتی در این زمینه حاصل نشود تا مدعی شوند دولت در این زمینه نیز کاری انجام نداده. به گزارش خبرگزاری ایرنا علی جنتی همچنین گفت مخالفان توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی می‌خواهند برجام که افتخار کشور است کاری ضد ارزشی تلقی شود.
یک گروهی در صددند که با توجه به اینکه بخیر سال آخر این دولت هست و سال آینده انتخابات ریاست جمهوری از همین الان زمینه‌سازی برای اون می‌کنن، دو تا هدف رو به طور موازی دارن دنبال می‌کنن. یکی اینکه اصلا بگن در برجام اتفاقی نیفتاده، چی شده؟ یا درفتن مذاکره کردن، چیزم امضا کردن، تحریم‌ها که سر جای خودش هست و سانتریفیوژمون هم که کم کردن تعدادش رو، آب سنگین عراق هم که فعلا متوقف شده کارش، هیچ اتفاقی نیفتاده، ثمره‌ای ما ندیدیم. دیگه نمی‌کنن که ما قبلا چه وضعیتی داشتیم که در آستانه جنگ بودیم و به قول آقای اولاند رئیس جمهور فرانسه میگه همه مقدمات رو برای حمله به همه مراکز حساس و حیاتی ایران فراهم کرده بودیم، هم آمریکا هم اروپا هم کشورهای منطقه با هم دیگه، فقط رو زمانش ما بحث داشتیم که زمان حمله کی باشه. خب حالا همه این مراحل رد شده، ولی خب این افتخار بزرگی که الان کشور به دست آورده، این رو میخوان به عنوان یک کار ضد ارزشی ترقی بکنن که هیچ اتفاقی اصلا نیفتاده.
در ماهای گذشته موج از انتقاد اصولگرایان منتقد دولت علیه برجام برپا شده. چندی قبل هم محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران ایران گفته بود برجام سند افتخار نیست.
متاسفانه بعضی نگاه داخلی همراهی میکنن با هدفهایی که دشمنان دارن، ناآگاهانه، بعضن آگاهانه، یا اونا در واقع توجه به عمق هدفی که دشمن دنبال میکنه از این تهدیدات علیه توانهای دفاعی ما توجه به این ندارن، این همراهی ها صورت میگیره متاسفانه.
در روزهای گذشته نیز سعید جریری دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده هسته ایران در دوران احمدی نژاد با انتقاد از دولت فعلی گفته بود برد معنا ندارد، زیرا قلب راکتور هسته ای عراق را پر از سیمان کردند، سانترفیوژ ها را جمع و مواد را خارج کردند، اما تحریم ها همچنان ادامه دارد. سعید جلیلی در یک سخنرانی دیگر که بخشی از صدای او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نسبت به برجام انتقاداتی تند را بیان کرده است.
میگن برجام یک فرصت است، یک ابری است که ممکن است بگذرد، یک فرصت شتابانه. اول آفتاب تابان بود، بعد شد ابر شتابان، اشکال نداره. خب این برجام رو کی نمیذاره استفاده بشه؟ چه کسی مانع اجرایی شدنشه؟ این که مثلا دو تا سایت یا روزنامه مطلب می‌نویسن، یا اون کسی که طرف شماست در اونجا و امروز به صراحت اعلام می‌کنه ما ظرف 24 ساعت می‌توانیم تحریم‌های ایران را برگردانیم؟ خب این نباید تو دهنش بخوره.
روز پنجشنبه آیت الله صافی گلپایگانی در دیدار با علی ربیعی وزیر کار دولت حسن روحانی با انتقاد از کارشکنی هایی که در کار دولت به بهانه انتقاد از برجام می شود گفت قبلا فساد بود و حالا که این دولت این مسئله را حل کرده نمی گذارن کار شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران چندی قبل گفته بود بنای کار دولت 11 بر سیاسی کاری و پاسخگویی به تخریب کنندگان به تعبیر او بی انصاف نیست. اسحاق جهانگیری همچنین گفته بود افرادی باید شرمنده باشند که بی حساب و کتاب خرج کردند و بدهی های بزرگی را بر عهده دولت بعد قرار دادند.
من متاسفم گاهی اوقات میبینم که برخی از دوستان در برخی از رسانه‌ها میگن دولت فلان شاخص اقتصادی منعکس نکرده در 3 ماه گذشته، باید شرمنده باشه. ولی من فکر میکنم کسانی که این تعابیر به کار میبرن باید شرمنده اقداماتی باشن که این کشور به سمت ویرانی داشت پیش میبرد. هم منابع این کشور نابود کردن، بیش از 700 میلیارد دلار منابع نفت کشور، ما 1 دلار آقایون تو حساب خیره ارزی برای اون نگذاشتن، کل پول نفت بردن خرج کردن، بدهی‌های سنگینی برای دولت به بار آوردند، یه دولت به معنای واقعی بدهکار تحویل دادن. تا الان چیزی که وزارت اقتصاد ما گفته 380 هزار میلیارد تومان بدهی دولته، غیر از بدهی است که مثلا در بخش‌های مختلف پولای کشور گذاشته شده. کسانی باید شرمنده باشن که 22 میلیارد دلار پول مملکت ظرف 17 ماه به عنوان که میخوان دخالت کنن در بازار ارز و قیمت ارز بیارن پایین، بردن در دبی استانبول با قیمت‌های پایین فروختن به خارجی‌ها. 5000 دلار یه ایرانی اگه بخواد بره بیرون از فرودگاه جلوش میگیرن، میگن حق نداری 5000 دلار بیشتر پول از کشور خارج بکنی. 22 میلیارد دلار ظرف 17 ماه بردن بیرون فروختن.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش تبلیغات سنگین مخالفان دولت را با هدف القای ناامیدی مردم برخلاف مصالح و منافع ملی دانست و گفت نگاه سیاسی و باندی به منافع ملی و همگانی مردم و نقد به تعبیر او غیر منصفانه مسائلی که به کلیت نظام مربوط می شود هیچ توجیهی ندارد.
وحید پوراستاد گزارش میداد. رأی‌گیری دور دوم انتخابات مجلس همچنان در حال برگزاری است. نظرات خودتون رو در مورد ترکیب احتمالی مجلس با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.
از یه پیش آمد در مجلس از یه بدی بود.
سوال های آبکی ما اینه،
مخالف اول
آقای عراقچی کاش با طرف مقابلتون اینجا
حتما سال آینده به طور اتفاقی میپرن بغل همدیگه و ماچو بوسه میکنن.
شما صندلی ایشون اشغال فرمودید به بلند شید که ایشون بشینن.
پرده آخر 68 کرسی باقی مانده و دو برابرش مدعی. دور دوم انتخابات مجلس رو همراه من نیوشا بغراتی باشید و کارشناسان زنده و مستقیم با نظرهاتون در برنامه ساعت ششم جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
در همینجا به پایان این بخش خبری میرسیم. برنامه‌های ویژه رادیو فردا برای دور دوم انتخابات همچنان ادامه داره. ساعت 8 شب فراموش نکنید که برنامه ویژه‌ای تحلیلی در این باره داریم.